حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای شیخ علی آقای رضایی تهرانی در برنامه ما حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان ثابت قدم این برنامه. منم عرض تبریک دارم و عرض تشکر دارم از این حضور میلیونی مردم ایران که سالیان سال انقلاب اسلامی ایران رو باز هم بیمه کرد. امیدوارم خدای متعال به ملت جزای خیر عنایت بفرمایه
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه تا آسمان. ما در مورد اسما و صفات حضرت سبحان صحبت میکنیم. چندین جلسه است و یکی دو جلسه گذشته در مورد بحث اراده حضرت حق حاج آقا برامون صحبت میکنند. اگر هفته گذشته یک شنبه پیش با ما همراه بودی، در پایان من سوالی رو خدمت حاج آقا مطرح کردم. این سوال پاسخش گسترده بود و حاج آقا اشاراتی به اون داشتند و ادامه بحث موکول به این جلسه شده که دعوت به همراهی میکنم. این سوال رو پرسیده بودم حاج آقا که خداوند برای چه افراد یا گروه های خیر میخواهد و برای چه افراد یا گروه های شر، و نگاه اهل بیت علیهم السلام در این موضوع چه نگاهی است؟
بله، سوال بسیار خوبی است. یک بحث مفصلی ما در روایات اهل بیت اسمت سلام الله علیهم اجمعین داریم تحت این عنوان که اذا اراد الله به عبد خیرا، یا اذا اراد الله به عبد شرا، یا اذا اراد الله به قوم خیرا، یا اذا اراد الله به قوم شرا. این چهار جمله معنیش اینه که گاهی خدای متعال برای فردی خیر میخواهد، یا برای فردی شر میخواهد، یا برای گروهی خیر میخواهد، یا برای گروهی شر میخواهد. البته شر خواستن برای گروه یا فرد به همون معنایی که قبلا توضیح دادیم
درسته.
حدود 20 فرد یا گروه هند که اینها برایشان خیر خواسته شده و ما باید سعی کنیم، کاری کنیم که در مجرای خیرخواهی خدای متعال قرار بگیریم.
یعنی با انجام اعمال این خیر از طرف خدا برای من خواسته میشه؟
یقینا، چون توفیق الهی است. توفیق الهی شامل هر کسی نمیشه.
درست.
فرمود امیر مؤمنان، چون یک هفته گذشته من اون دو سه موردی رو هم که قبلا عرض کردم تکرار کنم، امام علی علیه السلام فرمودن اذا اراد الله و عبد خیرا عف بطنه و فرجه، اگر کسی مورد خیرخواهی خدا قرار بگیرد، خدای متعال به او مدیریت کنترل شکم و عواطف جنسی او رو عنایت میکنه. این بنده دیگر بنده شکم نیست، بنده غریزه شهوت نیست، میتواند اداره کند خود را، چه در مسئله مال، خوراک و اینکه چگونه شکم خود رو اداره کنه، و چه در مسئله کنترل شهوت و غرایز جنسی. ما میدونیم بسیاری از ناهنجاری های فردی و اجتماعی به این دو برمیگرده. رسول گرامی اسلام فرمود من اعطی اربع خصال فی الدنیا فقد اعطی خیر الدنیا والآخره. کسی اگر چهار خصلت رو خدای متعال به او بدهد، خیر دنیا و آخرت به او داده شده. حظ و بهره خود رو هم از دنیا برده، هم از آخرت برده. شده کسی که مشمول خسارت دنیا و آخره نیست، بلکه مشمول حسن دنیا و آخرت. اول کسی که خدای متعال بهش تقوایی داده، ورعون یعصمه عن محارم الله. دوم اخلاق خوشی به او داده که مردم از این اخلاق خوش بهرمندند و حسن خلق یعیش و بهی فی الناس. یه بار ما در این برنامه عرض کردیم که در روایات آمده عنوان و صحیفت المؤمن حسن الخلق، اون در حقیقت بیت اول غزل، اون غزل رو اگر ما مثلا نامه عمل در نظر بگیریم باید حسن مطلع داشته باشه. حسن مطلعش به حسن اخلاقی است که انسان در این دنیا به کار برده باشه. سوم فرمود و حلم یدفع بهی عن جهل الجاهل، بردباری. چهارم فرمود و زوجتون صالحتون تعینه علی امر الدنیا والآخره، یک همسر صالح شایسته‌ای که کمک انسان باشه، چه زن برای شوهر،
بله،
چه شوهر برای زن در امر دنیا و آخرت. خب سومین مورد، پیغمبر فرمود زبان ذاکر، من اوتی لسانا ذاکرا فقد اوتی خیر الدنیا والآخره. خیر دنیا و آخرت مال انسانی است که زبانش مدیریت شده باشه. این روایت روایت مشهوری، صبح به صبح که ما از خواب بلند میشیم همه اعضا و جواره زبان رو سوگند میدن، میگن جناب زبان تو اگر امروز همراهی کنی ما سالم میمانیم، اما اگر تو همراهی نکنی ما سالم نمیمانیم. یعنی سایر اعضا هم متأثر از زبانه. ولذا خدای متعال در قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. اگر اهل سخن سدید بودید، اهل سخن محکم بودید، خدای متعال اعمال شما رو، کارهای شما رو اصلاح میکنه. مورد چهارم، باز روایت نبوی است که پیغمبر فرمود اذا اراد الله بعبد خیرا، وقتی خدا بخواد خیر رو سرازیر کنه به سمت بنده ای، بحث ما در اراده الهی است دیگه،
درسته.
خدا میخواد خیر را برای بنده ای اراده کنه، فتح له قفل قلبه، قفل قلبش را باز میکنه و جعل فیه الیقین و صدق. خب قفل قلب باز شد یعنی دل آدمی چی رو میپذیرد؟ فرمود یقین رو میپذیرد، صدق رو میپذیرد. و جعل قلبه واعیا لما سلک فیه و جعل قلبه سلیما و لسانه صادقا. این دل اون چرا که از خوبی ها بر او وارد میشه میگیره، قلب میشه قلب سلیم. توصیه میکنم مخاطب محترم رو، کتابی با نام قلب سلیم داریم از مرحوم شهید سید عبدالحسین دستقید، این کتاب رو بخوانید، کتاب ارزشمندی است. و خلیقته مستقیمه، خلق او هم میشه خلق مستقیم. و جعل اذنه سمیعه و عینه بصیره، گوش شنوا پیدا میکنه، چشم بینا پیدا میکنه. روز قیامت فرشتگان دوزخ به دوزخیان میگن ما سلککم فی السقر، چی شد شما از اینجا سر در آوردید؟ جواب اونها اینه، ما حرف خوب شنیدیم اما گوش نکردیم،
عمل
عبرت دیدیم اما عبرت رو در نظر نگرفتیم. پنجم، امام صادق علیه السلام فرمود اگر خدای متعال خیر عبدی را بخواهد، سینه او را برای حق گرایی گشاده میکنه. اذا اراد الله بعبد خیرن شرح صدره للاسلام، شرح صدر پیدا میکنه برای اسلام. اسلام هم حقیقتش تسلیمه، این که انسان حرف خدا رو بپذیره. حالا اگر شرح صدر پیدا کرد، اسلام و تسلیم رو پذیرفت، فاذا اعطاه ذلک، خدا اینو اگر داد، میبینی زبان درست کارشو میکنه، نطق لسانه بالحق و عقد قلبه علیه، حرف درست میزنه، تصمیم درست میگیره و بعد در زندگیش تبدیل میشه به یک انسانی که هم حق گوست، هم حق گراست، هم مبلغ حق است، یعنی حق رو تبلیغ میکنه. مورد دیگر، معصوم فرمود اگر خدا بخواهد قومی را، اینجا دیگه بحث فرد نیست، اگر خدا بخواهد گروهی را، قومی را، فامیلی را، عشیره‌ای را، قبیله‌ای را، ملتی را خیر برای او نازل کند، عمر اونها رو طولانی میکنه به همراه شکرگزاری. امد لهم فی العمر و الهمهم الشکر. شکر مکرر گفته ایم و خوانده ایم و دانسته ایم، یعنی هر نعمتی رو خدای متعال به انسان داده، نعمت رو انسان در اون مسیری که بایسته و شایسته است، در اون مسیری که خدا میپسندد راهبری کند. این معنای شکره. از نعمتی چشم، گوش، شامه، ذهن، عقل، قدرت مدیریت، هر نعمتی. خب اینجا موضوع قومه. من به این مناسبت میخوام بگم ما دیروز جشن گرفتیم سالگرد 40 چند سالگی انقلاب رو. امد دلهم فی العمر، مقام معظم رهبری موقعی فرمودن خیلی ها بودن که تمنی می کردن ملت ایران سالگرد سال آینده انقلابش را نبیند. اکثر اونها زیر خروارها خاک خوابیدن، در حال حساب پس دادنن. ملت ایران با سینه ستبر ایستاده و داره طبق آمار پرشورترین تظاهرات 22 بهمن این 44 سال رو به منصه ظهور می کشاند که دنیا ببینه. چرا؟ چون ملت ایران شاکر بود و الهمه هم شکر. وقتی شکر آمد، وقتی خدای متعال به ملتی اذا اراد الله به قوم خیرا، چطور شکر کردیم؟ به سلاح دست یافتیم، به غزه دادیم، به لبنان دادیم، به سوریه دادیم، عراق رو کمک کردیم، به تعبیر شهید سلیمانی در جریان جنگ داعش وزارت دفاع ما مدت طولانی سه شیفت کار کرد تا بتواند کشور دوست و همسایه عراق رو از چنگ داعش برهاند. وقتی من دارم شکر عملی میکنم، خدای متعال هم توفیق میده 44 سالگی انقلاب رو جشن میگیره.
درست. خیلی متشکرم. موارد دیگری هم باقی ماند که انشالله یه بخشی رو ببینیم. فرازهای از خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج‌البلاغه رو مرور کنیم، برمیگردیم و خدمت آقا ادامه صحبت رو خواهیم شنید.
خطبه 160. هر امیدواری جز امید به خدای تعالی ناخالص است و هر ترسی جز ترس از خدا نادرست است. گروهی در کارهای بزرگ به خدا امید بسته و در کارهای کوچک به بندگان خدا روی می آورند. پس حق بنده را ادا می کنند و حق خدا را بر زمین می گذارند. چرا در حق خدای متعال کوتاهی می شود و کمتر از حق بندگان رعایت می گردد؟ آیا می ترسی در امیدی که به خدا داری دروغگو باشی، یا او را در خور امید بستن نمی پنداری؟ امیدوار دروغین اگر از بنده خدا ترسناک باشد، حق او را چنان رعایت کند که حق پروردگار خود را آنگونه رعایت نمی کند. پس ترس خود را از بندگان آماده و ترس از خداوند را وعده انجام نشدنی می شمارد. و این گونه است کسی که دنیا در دیدش بزرگ جلوه کند و ارزش و اعتبار دنیا در دلش فراوان گردد، که دنیا را بر خدا مقدم شمارد و جز دنیا به چیز دیگری نپردازد و بنده دنیا گردد.
خدمت شما عزیزان هستیم و حاجی رضای تهرانی در مورد اراده خدا، بحث اراده خدا هست و اینکه خداوند برای چه افراد یا گروه های خیر میخواهد و برای چه کسان فرد یا گروهی شر میخواهد. شش مورد راجع به اشاره کردن و ادامه مطلب که باز هم دعوت میکنم همراهی کنید. خدمت شما.
بله، مورد هفتم فرمود ان الله تبارک و تعالی اذا اراد بقوم بقاء او نماء رزقهم القصد والعفاف. معصوم فرمود اگر خدا بخواد یک جامعه‌ای، یک قومی باقی بمانند و رشد کنند و پیش برند، خدای متعال دو چیز رو به اینها روزی میکنه. یکی اعتدال، میان روی، دوری از افراط و تفریط، و دوم العفاف، عفت. عفت به معنای عامش. عفت فقط عفت مربوط به مسائل شهوی نیست. شما اگر غضب خودت رو هم کنترل کردی عفیفی، اگر شکم خود رو هم کنترل کردی عفیفی. فرمود خدا اگر بخواد یه جامعه رشد کنه، بالا بره و بمانه، کاری میکنه مردم او قاصدانه، یعنی معتدلانه زندگی کنن، از افراط و تفریط به دور باشن، و بعد روزی اونها میکنه، عفت را و عفاف را، و در محور عفت زندگی کردن. هشتم، معصوم فرمود که روایت ظاهرا نبوی است، اذا اراد الله بقوم خیرا ولا علیه علماءهم و غضا بینهم علماءهم و جعل المال فی سمهائهم. خدا اگر بخواد یه گروهی، یه جامعه، یه ملتی خیر ببینن، سه کار در مورد اونها میکنه، و اگر بخواد شر ببینن، سه کار دیگر میکنه. اگر بخواد خیر ببینن، فرمانداران، استانداران، حاکمان میشن انسانهای حلیم، انسانهای بردبار. بردباری اقتضای تعقله.
درست.
قاضیان میشن انسانهای دانشمند، انسانهای عالم، انسانهای فهیم. تجار، بخشندگان میشن انسانهای جواد، انسانهایی که دستشون به خیر بازه. حالا اگر قومی بخواد مورد عقوبت الهی قرار بگیره، شر روزی اونها بشه، فرمود کاری که میشه اینه: حاکمان به جای اینکه حلیم باشن، سفیه. سفیه یعنی نابخرد، یعنی کار رو به جا انجام نمیده، درست انجام نمیده. شما میدونید قرآن فرمود شما به سفیه پول خودشو نمیتونی بدی. ولا تو تو سفها اموالهم،
نه حکم شرعیش اینه.
اینه بله، سفیه رو شما پول خودش رو بهش نمیتونی بدی، چون آتش میزنه.
بله.
وقت شما میای مدیریت میخوای بهش بدی، میخوای استانداری بهش بدی، فرمانداری بهش بدی. فرمود وقضا بینهم جهالهم، اگر خدا به امتی شر بخواهد، قاضیان
جاهلن،
نافهمن، درست حکم نمی کنند. و جعل المال فی بخلائهم، مال هم دست انسانهایی قرار داده میشه که ان ملت رو دشمن خود میدانند. منصور دوانیقی اسمش روشه، دوانیق. دوانیق جمع دانقه، چون به مردم که هیچ نمیداد از بیت المال، لشگریانش رو هم دانق دانق میداد. الان بخوایم بگیم یعنی ریال ریال میداد، نه تومن تومن. خب این بود که مغضوب بود، این بود که همه منتظر مرگ او بودن، با اون جنایتی هم که به امام صادق علیه السلام روا داشت. خب مورد نهم، امام صادق علیه السلام فرمود اگر خدای متعال بنده ای رو دوست داشته باشه و برای او خیر بخواهد، این بنده رها نیست. وقتی گناهی کرد، خدای متعال یه گوشکی از او میپیچاند که او استغفار کنه. در گذشته یه شتری رو مثلا 5 بچه که میزایید، پیر هم میشد، عرب میخواست بهش احترام کنه، میدید این فقط بخور و بخواب دیگه، نمیتونه باری بکشه، نه قدرت تولید مثل داره. او رو میبرد به بیابان، افسارش رو مینداخت رو کوهانش. فردای اون روز این شتر یا توسط درندگان کشته شده بود، خورده شده بود، یا در یک دره ای جایی سقوط کرده بود و مرده بود. لاشخورها او رو میخوردن. عده ای از مردم برای خدا چنینه، یعنی خدا افسارشون انداخته رو دوششون، کاری به کارشون نداره. نسو الله فانساهم انفسهم. اینا هم تخت گاز دارن میرن به سمت دوزخ. خدا با بنده کار داشته باشه ولش نمی کنه. اگه خطا کرد، اگر گناه کرد، تلنگری به او میزنه که او برگرده چه کنه؟ استغفار کنه، برگرده و از خدای متعال طلب مغفرت کنه. دهم، فرمود معصوم اذا اراد الله به اهل بیت خیرا فقههم الدین و وفر صغیرهم کبیرهم. اگر خدا بخواد یه خانواده، اهل بیت، یه خانواده، یه فامیلی خیر ببینن، کاری میکنه که اینها فقیه بشن، دینشناس بشن، با رساله مأنوسه، با توضیح المسائل آشناس، با کتب دینی مأنوسه، با کتب شهید مطهری مأنوسه، با کتب استاد فکر مرحوم آیت الله مصباح یزدی مأنوسه. فقههم فی الدین و وفر صغیرهم کبیرهم. صغیر و وقره، کودکان و کوچکان بزرگان رو احترام میگذارن. این درشون نهادی نمیشه که کوچک باید به بزرگ احترام بگذاره. و رزقهم رفق فی معیشتهم، در معیشتشون میان روی میکنند. و القصد فی نفقاتهم و بصرهم عیوبهم، خدا کاری میکنه اینا عیباشونو ببینن. الان ببینید، من به نظرم بعد از راهپیمایی میلیونی دیروز مسئولین کشوری باید بنشینن بگن آقا ما آنگونه که در خور ملت بود عمل نکردیم، ولی ملت بیش از شأن ما برای ما منت گذاشت، احترام کرد. برگردیم ببینیم چه عیبی داریم، چه ایرادی داریم و برطرف کنیم. فیتوبو منها. خب بایدا اراد بهم غیر ذالک، اگر خدا برای اهل بیتی، خانوادهی، قومی خیر نخواهد، ترک هم حملا، چشون رو میبنده، کاری به کارشون ندارد
و خدا نکنه،
بیدین خدا نکنه اینطور بشه. الهی لا تو عدبنی به عقوبتت، یعنی خدایا من رو ادب بکن، ولی من نازک نارنجیم، خیلی به من سخت نگیر. پیغمبر 11 فرمود اذا اراد الله به قوم خیرا اکثر فقهاءهم و اقل جهالهم، اگر خدا قومی را بخواهد مورد خیر قرار بگیرد، کاری میکنه فرهیختگان، فقیهان، با فهمان در اونها هی بیشتر بشن و جهال در اونها کمتر بشه. در جامعه اسلامی حتی یک کم سواد زائد زیاد، نه یک بی سواد، یک کم سواد زائد. من عربستان بودم، از دوستان عربستانی مدینه‌ای خودم که معلم بودن پرسیدم شما از نظر سواد چگونه هستید؟ گفتن ما در خریطه و قائبه، یعنی در لیست دنیا، ما جزء سومین کشور دنیا هستیم در بی سوادی از آخر. گفتم بدبختر از شما کیا هستن؟ گفت دوتا کشور آفریقایی، یک کشوری که حرمین شریفین در روز بزرگش میگه من خادم الحرمین شریفینم، در بی سوادی ملتش باید ته لیست باشن، از ته لیست دو تا بالاتر. این یعنی این کشور کشور اسلامی و دینی نیست. حالا هی بگن ام القرا، خب دروغه، این غلط. ام القرا جایی است که رهبرش پا به ایران گذاشت، مدتی بعد گفت نهضت سواد‌آموزی به تبعیت از رسول گرامی اسلام. مورد 12 معصوم فرمود اگر خدای متعال به قومی خیر بخواهد، اذا اراد الله بعد خیرا الهمه الاقتصاد، باز میانه روی و حسن تدبیر، درست مدیریت کردن، و جنبه سوء تدبیر و اسراف، نمیگذاره این ملت به اسراف دچار بشه. قبلا هم گفتم یکی از حاکمان یکی از کشورهای آفریقایی آمده بود تهران، در گزارش‌های روزنامه‌ای خوانده بود که چه مقدار در تهران نان اسراف میشه.
بله،
براش افته بود به رئیس جمهور وقت ما که این مقدار نان در کشور من خوراک یک سال کشور من است، کشور کوچکیست، اینجا باید از تو سطل زباله در بیاد، این شایسته ملت ایمانی نیست. مورد دیگر فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خدا بخواد بنده خیر ببینه، الهمه القناعه، او رو به قناعت میکشاند. میدونید ما هر کاری که بکنیم سیر نمیشیم. مرحوم امام میفرمودن اگر یک کسی تمام کرات عالم رو مالک باشه، نه ایران رو، نه مثلا این استان رو، نه این مثلا بخش زمین رو، همه کرات، یک کره رو مالک نباشه، بازم میره به جنگی که اون یک کره رو هم به دست میاره. چرا؟ چون فرض بر این است این چیزها انسان رو سیر نمیکنند. در این زمینه ها باید قناعت کرد. اونی که انسان رو سیر میکنه خدای متعال و اصل حاله و زوجه، فرمون اگر کسی رو خدا بخواد همسر مناسب به اون میره. من تقاضا میکنم عزیزان حتما هر روزه برنامه تا آسمان رو ببینن. ما در روزهای دیگه خب راجع به واسه خانواده مفصل اینجا صحبت داریم. حتما مشاوره قبل از ازدواج رو برن با مشاوران امینی که مسائل دینی رو هم میدانند و مطرح میکنن، که این موقع انتخاب ها انتخاب بدی نباشه، که خدای متعال همینطور اصلاح زوج میکنه. اذا اراد الله به عبد خیرا عاتبه، همون مطلبی که عرض کردیم، اگر خدای متعال خیر بخواهد، چه بسا کسی از بندگان خودش رو عتاب میکنه، سرزنش میکنه، و انسانم میفهمه، میگه چوبه خدا صدا نداره، ولی این چوبه باید باشه، چون اگر نباشه انسان متوجه نمیشه.
خیلی متشکرم. یه بخشی رو با هم ببینیم و برگردیم، آیاتی از کلام وحی رو مرور میکنیم، باز هم صحبت‌های آقای رضایی تهرانی رو با هم میشنویم ان شاء الله.
وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ
اما کسانی که در قلبهاشان بیماری نفهمی است همواره پلیدی بر پلیدیشان می افزاید و در حال کفر از دنیا خواهند رفت. آیا آنها نمی بینند که هر سال یک بار یا دو بار آزمایش می شوند؟ با این وجود باز توبه نمی کنند و پندی نمی گیرند.
سوالات شما و پیامک‌های شما به دستم میرسه. این بخش رو حجاب سوالات شما رو پاسخ می‌فرمایند. انشالله باز ادامه بحث رو خواهیم شنید و موارد دیگری که خداوند برای چه کسانی خیر می‌خواهد و برای چه کسان یا گروه‌های شر. گفتن این که گفته شده ملاک عصمت انبیا و اوصیا قوت علم است به چه معناست؟ پس اراده چه نقشی دارد؟
درسته. ما قبلا هم عرض کردیم انسان فاعل بالقصد. معنی فاعل بالقصد اینه که انسان تصمیم میگیره عمل میکنه. این تصمیم گرفتن که از او تعبیر به اراده میکنیم مقدماتی دارد.
بله.
یکی از این مقدمات تصور کار. من تو کاری رو تصور نکنم انجام نمیدم.
طبیعی است.
دوم تصدیق به فایده کاری. تا من تصدیق به فایده کاری نداشته باشم انجام نمیدم.
درسته.
اول کار رو تصور میکنم، بعد میسنجم ببینم این کار چه فایده ای داره. بر اساس اون فایده‌ای که داره حالا شوق پیدا می‌کنم، بر اساس این شوقی که پیدا می‌کنم اراده می‌کنم کارو انجام میدم. خب حالا اگر پیغمبر و امامی آمد در مقام تصور کار و تصدیق به فایده، یه سری کارها هیچگاه براش فایده‌ای نداشت و در این زمینه این پیغمبر یا امام به نهایت درجه علم رسیده بود، قهرن اون کارگاه هیچ اون کارها هیچگاه از او سر نمیشه. ببینید شما الان فرض کنید یه سری کارهاست 80 سال ازتون میگذره، یک بار هم تصورش رو نمی کنید. این همه ما میریم پمپ بنزین، هیچ موقع به ذهنمون نمیرسه که این شیلنگو بذاریم دم دهانمون یه ذره بنزین بخوریم. تصورش رو نمی کنیم چه برسه به تصدیقش. گناه برای معصوم از این هم قبحش و زشتیش بالاتره، چون قبح و زشتی گناه برای معصوم اینقدر قوت علم داره، اینقدر روشنه، اینقدر بدیهیست، لذا هیچگاه از معصوم گناه صادر نمیشه. چطور ما هیچ موقع شیلنگ بنزین رو نمیذاریم دم دهنمون بخوایم بخوریم؟ اونم هیچ موقع غیبت نمی کنه، هیچ موقع دروغ نمیگه. پس قوت علم میآید عصمت ایجاد میکنه. البته این مربوط به عصمت از گناه کبیره، گناه صغیره، خلاف مروت و رذایل اخلاقی است. عصمت از سهو و نسیان و خطا موهبته.
درست.
چون ذاتی انسان از ذات انسان خطاکاره. پیغمبر فرمود کل بنی آدم خطا رحم الله التوابین. سهو و نسیان و خطا در ذات ماست. این که یک انسانی مثل پیغمبر، مثل 14 معصوم، مثل انبیا، مثل اوصیا گناه که ندارن بمانه، خطا هم نمی کنن، نسیان و فراموشی هم ندارن، سهو هم ندارن، این دیگه موهبت الهی است. چرا؟ چون اگر در اینها این امور باشه دیگه مردم به اونها اطمینان نمی کنن، جریان نبوت از بین
نمی. آیا انسان اجازه دارد اراده خود را در اراده انسان دیگری فانی کند؟
ببینید ما در حقیقت ارادمون باید فانی بشه در اراده الهی. الهی رزن به رضا تسلیم له امرک لا معبود سواک. اراده ما باید در اراده خدا فانی بشه. چون فنا اراده ما در اراده خدا کار سختی است، آمدن گفتن آقا یک سری انسان ها هستن که اینها اراده شون در اراده خدا فانی است، تو سعی کن، چون اونا هم انسان هم دیگه بشرن، قول انما انا بشرون مثلکم، اونا رو الگو قرار بده، اگر مثل اونها عمل کنی، مثل اونها بیندیشی، مثل اونها بفهمی، ارادت رو در اراده اونها فانی کنی، ارادت در اراده خدا فانی شده و این فناء اراده در اراده بسیار هم مطلوبه. ولذا خدای متعال فرمود از زبان انبیاش که گفتن رضا الله رضانا اهل البیت، رضایت خدا رضایت ماست. پیغمبر فرمود فاطمه تو بابعتم منی، هر کس او رو راضی کنه من رو راضی کرده، هر کی من رو راضی کنه خدا رو راضی کرده. پس خوب است انسان ارادش فانی بشه، منتها در انسانهای الگو، انسانهای برتر، که فنا اراده در اراده اونها در حقیقت فنا اراده در اراده خداست.
فرق حضور در محضر خدا در دنیا و آخرت چیست؟
فرق این است که ما در اینجا این حضور در محضر رو به علم حضوری کم درک میکنیم و با کیفیت اندک. وقتی به عالم قیامت و عالم آخرت میریم این حضور اونقدر پررنگه. چرا؟ چون ما هر روز داریم در نماز این جمله رو تکرار میکنیم، مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین. روز قیامت روز اقتدار خداست، لذا در دعاها و مناجات هم داریم یا من فی القیامت، تعبیر اینه ای کسی که ملک و سلطنتش در قیامت ظهور میکنه. و لذا حضور ما اینجا در پیشگاه الهی خیلی ارزشمنده هرچه تقویت بشه، ولی خب یک حضور به ظاهر غائبانه است، اونجا یک حضوری است که تمام هستی من رو این حضور الهی میگیره و درک میکنه.
درستم. چند تا سوال دیگه هم اومده، همینجا بپرسم. اگر خداوند مقلب القلوب و الاحوال است، پس اراده ما چه نقشی دارد؟
درست. ببینید خدای متعال مقوله ای رو برای انسان رقم میزنه تحت عنوان توفیق. معنای توفیق اینه که کار خیر از من به سهولت سر بزنه. بعضی ازشون به راحتی خیر متمشی میشه، احتیاج به سختی هم نداره. در حقیقت خدای متعال که مقلب القلوب و الاحواله، یعنی بر اثر کارهایی که من کردم، نیتهای خیری که من داشتم، خدماتی که من در زندگی داشتم، خدای متعال میاد صدور کار خیر رو از من سهل میکنه. به این معنا دل من نسبت به کار خیر نرم میشه، حال من بعد از انجام کار خیر خوش میشه. او میشه مقلب القلوب و الاحوال. وگرنه گفتیم هیچگاه هیچگاه عمل کرده انسانی به جبر منتهی نمیشه.
این که میفرمایید خدا بر بعضی افراد خیر نمیخواهد، یعنی اون گرفتاری هایی که پیش میاد خدا بر ما خیر نمیخواد یا آزمایش هست؟
ما گرفتاری ها رو چند دسته میکنیم. بعضی از گرفتاری ها همینطور که در این سوال هم آمده، گرفتاری هایی است که ابتلاعات امتحانی است.
بله.
مال همه انسان ها هم هست. پیغمبر هم آزمون داده. حضرت زهرا سلام الله علیها قبل از ولادت السلام علیک یا ممتحنه علت امتحنک قبل ان یخلقک فوجدک لم امتحنک صابره، امتحان داده. همه ما باید امتحان بدیم. ولذا یه نفر در خدمت معصوم دعا کرد خدایا ما رو مورد امتحان قرار نده. معصوم فرمود این دعا مستجاب نمیشه. گفت پس چی بگم؟ فرمود گفت خدایا ما از امتحانات تو پیروز و سربلند بیرون میاییم، مردود و ورشکست بیرون نیاییم. پس در حقیقت برخی از ابتلاعات امتحانه، برخی از ابتلاعات هم همون گوش پیچوندنه که الان تلنگره که من برگردم. و لذا خدا فرمود اگر مردم همه کافر نمی شدن، من برای کفار در این دنیا کاری می کردم که خانه هاشون یک خش طلا یک خش نقره، یک خش طلا یک خش نقره، یعنی خانه ها از طلا و نقره بره بالا. چرا؟ چون اینجاست، همینه، اون طرف دیگه خبری نیست. و لذا به ما گفتن آدم زرنگ اینه، بگه ربنا آتنا فی دنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنا عذاب النار. این دنیا و آخرت هر دو رو بخواد، عمده هم آخرته، ولی دنیا مقدمه آخرت.
این سوال هم اومده انتخاب پیامبران بر اساس آزمایش بوده، اگر این طور است در مورد حضرت عیسی چرا و چطور؟
ببینید انتخاب پیامبران بر اساس آزمایش بوده احتیاج به احتیاج به توضیح داره. خب انتخاب امامان هم بر اساس آزمایش بوده، اما ما امام جواد 7 ساله داریم،
درست،
امامی داریم که زیر سن بلوغ به امامت رسیده. معنای انتخاب اونها بر اساس آزمایش بوده یعنی خدای متعال میدانسته حضرت عیسی در آزمایشات سربلند است، حضرت امام جواد در آزمایشات سربلند است، به اختیار خود بر اساس اون علم ازلی نسبت به انتخاب‌های اشخاص، حالا آمده امام جواد شده امام، حضرت عیسی شده پیغمبر. پس این نیست که حتما اینها باید به دنیا بیایند، به دنیا که آمدن به بلوغ برسند، حالا برن در امتحانات مختلف قرار بگیرن، بعد ما ببینیم درست عمل کردن تا یک مقامی به اونها داده بشه، یه نوعشه. از اون طرف خدا اگر بداند یک انسانی انتخابهاش که میداند چگونه است و اون انتخابها انتخابهای متعالی باشه، مقام نبوت و مقام وصایت رو میتواند به اونها اعطا کنه.
برگزیدن و آزمایش کدام یک متقدم بر دیگری در انتخاب انبیا و اوصیا بوده است؟
این دو در حقیقت این چنینه. ببینید آزمایش اگر مراد آزمایش خارجی است، برگزیدن مقدمه. اگر مراد علم به نتیجه آزمایش، آزمایش مقدمه. و لذا رجب از زهرا عرض کردیم امتحانه که قبل ان یخلقک. خب قبل ان یخلقک که اصلا عالم عالم امتحان نیست. یعنی خدا میداند درب پهلو میخوره نمی نشینی، بچه سقط میشه نمی نشینی، میری 3 مرتبه جان امام خودت رو حفظ میکنی. خب این طور با پیغمبر عمل میکنی که میشی ام و ابیها، اینا رو خدا میدانه، میشه فاطمه و سیدت و نساء العالمین.
آیا میشود فهمید بلایی که به ما رسیده بلاست یا امتحان؟
بله، راههایی برای این مطلب هست، اما نتیجه چندانی در پی او نیست. یکی از راهها اینه، اگر من در محاسبت نفس که هر شب باید انجام بدم دیدم خطایی از من صادر شده، مخصوصا خطایی که از مثل منی متوقع نبود، من بچه حزب اللهی جبهه رفته مدافع حرم، حالا یه خطایی از من صادر شده، چشم من دست من که مورد توقع نبوده، این بلا حتما بلای مجازاتی است. اما اگر در محاسبه به ظاهر گشتم و چیزی ندیدم که بخواد مجازات بوده باشه، به احتمال قوی این بلا بلای ابتلایی و امتحان نیست.
درست. یه بخشی رو ببینیم، برگردیم صحبت‌های پایانی امروز آجاها رو بشنویم.
ای بی نیاز بی نیازان، اینک ما بندگان تو در پیشگاه توییم و من از همه به تو محتاج ترم. با چنین حال نومیدی پیش چه کسی رویم و روی نیاز به کدامین درگاه بریم؟ خدایا تو منزهی و ما آن بیچارگانیم که برآوردن خواست ایشان را واجب کرده ای و آن رنج دیدگانیم که برداشتن رنج ایشان را وعده فرموده ای. خواست تو را سزاوارتر و بزرگی تو را شایسته تر آن است که بر خواستار رحمت خود رحمت آوری و آن کس را که از تو یاری طلبد فریاد رس باشی. پس بر زاری و نیاز ما رحمت آور و اکنون که خیشتن را بر آستان تو افکنده ایم بی نیاز من فرما.
من حد اکثر 8 دقیقه فرصت دارم، چند تا سوال دیگه هم از طرف شما به دستم رسید. اجازه بدید حاجا این بحث 20 مورد رو 14 موردش رو فرمودن، ما بقیش رو هم بفرمایید، ان شاءالله سوالات شما رو در ادامه مطرح خواهم کرد. حاجا بسم
الله. بله، معصوم فرموده و اراد الله به عبد خیرا طهره قبل موته، اگر خدا خیر کسی رو بخواد پیش از مرگ پاکش میکنه که با ناپاکی از این دنیا نرود. قیل ما طهور العبد، به معصوم عرضه داشتن که آقا حالا خدا پاکش میکنه یعنی چجور پاکش میکنه؟ قال عمل صالح یلهمه اياه حتی تقبضه علی، کاری میکنه. این در حالی از دنیا میره که داره کار خیر میکنه. حالا تو یک سفر زیارتیه، حالا موقع نماز شبشه، خدا رحمت کند مرحوم میرزادهای ملکی تبریزی رو، نواسبشون رو خوندن، نواسبای ایشون هم 2 ساعت 3 ساعت طول میکشید، اونم با آه و گریه از آن گفتن اقامه گفتن برای نماز صبح ایستادن گفتن الله اکبر افتادند. خوشا به این مرد، خوشا به این رفتن. 16 که این در دوره عصر ما بسیار بسیار لازمه، فرموده دو اراد الله و عبد خیرا، اگر خدا به بنده خیر و نیکی بخواد، جعل له واعظا من نفسه یأمره و ینهاه، یک واعظ درونی برای او قرار میده، که این از نکات بسیار ارزشمندی است در زمانه اینترنت و ماهواره و شبکه های مجازی که فساد در درون انسان داره نفوذ میکنه. انسان بعد یک واعظ درونی پیدا کنه. این واعظ درونی نوع دیگه به اسم دیگه از نفس لوامه است، یعنی خدا کاری میکنه که اون نفس لوامه، بلکه دقیق تر از نفس لوامه است، نفس لوامه بعد از انجام عمل میاد سراغ انسان. این قبل از اینکه انسان بدی رو انجام بده نهی میکنه، قبل از اینکه خوبی رو انجام بده امر میکنه. 17 فرمود اگر خدای متعال به عبدی خیری را بخواهد، 1 فقهه فی الدین، دین شناسش میکنه، زهده فی الدنیا، کاری میکنه در دنیا زاهد باشه. زهد یعنی بی رغبتی، زهد به معنی نداشتن نیست، به معنای دل ندادن، میل قلبی نداشتن. 3 و بصره به عیوب نفسه، کاری میکنه که این عیوب خودش رو بفهمه. خیلی از مردم عیب خود رو نمیفهمن، خار رو در پای کسی میبینن، سوزن رو در پای خودشون نمیبینن. 18 امام صادق علیه السلام فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا، نظیر اون روایتی که در 9 خواندیم، اگر خدا بخواد بنده ای رو خیر روزیش کنه، عجل عقوبته فی الدنیا، کار زشتی اگر کرده همینجا بذاره کف دستش. و اذا اراد الله به عبد سوءا، اما اگر کسی رو بخواد اذیتش کنه، شر به او برسانه، اینجا گوش نمی پیچونه، حتی یوافا بها یوم القیامه، کارش سنگین بشه، روز قیامت به مشکل بخوره.
این به همون استدراج هم میشه،
بله همون دقیقا، یعنی در حقیقت وقتی خدا 1 مرتبه 2 مرتبه 10 مرتبه 50 مرتبه هی به تو تذکر داد، هی گفته شد، نشنیدی، خدای متعال رهات میکنه، گناهانت میمونه برای اون بخش. ولی اگر خدای متعال دوست داشته باشه، یه عزیزی میگفت من وایساده بودم تو واگن قطار، بیرون رو نگاه میکردم، چشم افتاد به این کوپه بغلی، دیدم یه خانم نسبتاً مکشفه نشسته، سری رومو برگردوندم. خب دستور دین هم اینه، بار اول بخشیده شده. گفت شیطون گولم زد، 2 مرتبه نگاه کردم، اون لحظه بودا، خوشم آمد نگاه کردم، تا برگردم سرمو دیدم چشمم سوخت، یه چیزی رفت تو چشمم، آخ اوخ، شروع کرد اشک آمدن و بینی آبریزش و رفتیم، رسیدیم به شهرمون، رفتیم دکتر گفت یک ریس تراشه از زیر چرخ قطار در آمده تو چشم تو رفته. میگفت حاج آقا 3 ماه گرفتار بودم. اینو خدا دوست داره که بفهم با باید چشمتو چه کنی؟ کنترل کنی. کسی هم که خدا ولش کرده ممکنه صبح تا شب، شب تا صبح از این صفحه به اون صفحه بگرده، ناهنجاری ببینه و چکش هم نگزه. خب بریم یواش یواش یه مقداری بحث رو محبتی کنیم. امام صادق فرمود من اراد الله به الخیر، هر کس خدا خیرش رو بخواد، قذف فی قلبه حب الحسین، در دلش حب ابا عبدالله علیه السلام رو قرار میده و حب زیارتهی، و اینکه این شب جمعه که میشه دلش آتیشه که شب جمعه آمد و من کربلا نیستم. کامل و زیارات جلد 1 صفحه 142. مورد دیگر فرمود پیغمبر سلام الله علیه اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خدا کسی رو براش خیر بخواد، جعل له وزیرا صالحا ان نسا ذکره و ان ذکر اعانه. یک همیار همدست خوب براش قرار میده که اگر این فراموش کرد اون میگه یادت باشه، یادت نره، مواظب باشی. اگر احیانا نه فراموش نکرده، در ذکر و یاد کمکش میکنه. این که ما همدم خوبی داشته باشیم، دوست خوبی انتخاب کنیم، مسئولین معاونین خوبی داشته باشن، رئیس قوه معاونان خوبی داشته باشه، که این نسیه ذکرهو و این ذکره اعانهو، این یعنی اذا اراد الله به عبد خیرا، موقعی که خدا به عبدی خیر بخواد این گونه برای او رقم میزنه.
درست. خیلی متشکرم. همه این مواردی که آجا گفتن به قول فرمایش خودشون کاربردی هست. یعنی اگر دنبال این هستید که خدا براتون خیر بخواد در زندگی و شر رو از شما دور کنه، چند مورد از اینها رو هم رعایت کنید، فکر میکنم بالاخره کارتون پیش میره و دستتون گرفته میشه. من 2 دقیقه 1.5 دقیقه فرصت دارم سریع سوال بخونم. آیا ممکن است از موارد اراده خیر خدا نسبت به بنده مصداق این شعر باشد که دولت آن است که بی خون دل آید به کنار؟
یقیناً اینطور. به دیگر سخن، دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. شاعرم که گفته مرادش این بوده، یه موقع یک مثلا خیر و خوبی به من میرسه، پدرم در میاد تا برسه. یه موقع چنان کارها ردیف میشه که انسان تعجب میکنه چطور انسان راه 100 ساله رو یک شبه رفته. این رو داره خدای متعال انجام میده، یعنی توفیق الهی اصلا معنای اصلیش اینه، میاد اسباب و مسببات رو چنان کنار هم قرار میده. میبینی انسان ازدواج کرد، خانه دار شد، بچه دار شد، بچهش با تقوا، زنش عفیفه، بچهش مثلا درس خوان، میبینی به ظاهرم کاری نکرده، ولی خدای متعال اراد الله و عبد خیرا. گاهی وقتا هم نه، پشت سر هم خدا بر انسان میباره. چرا؟ چون انسان پشت سر هم داره در غفلت به سر میبره، خدا میخواد او رو بلکه آگاه کنه.
درست. من 1 دقیقه فرصت دارم، یه پیامی به دستم رسیده، جا سوالی هست، من متوجه نشدم، فکر میکنم در ادامه مطالب شما این سوال برشون پیش اومده که در این صورت تکلیف ما انسانها چیست؟ یعنی ما در آزمایش قبول نشدیم؟
صحبت به نظرم به این برمیگرده که ایشون میخوان بگن اگر ما 2 نوع مجازات داریم. یک مجازاتی داریم که امتحانه، یه مجازاتی داریم که نه، بلاست. حالا وقتی مجازاتی به گردن ما آمد، ما به اینجا برسیم که امتحانی بوده و ما در اون امتحان قبول نشدیم، یا نه اون مجازات رو مجازات ابتلایی ببینیم. من تصورم بر اینه، چون انسان نسبت به نفس خودش باید دائما بدبین باشه، روایات ما هم میگه دائما خودتون رو در پیشگاه خدا مقصر بدانید، ما باید بنا رو بر این بگذاریم که این مجازاته، الا ما ثبت خلافه. بگیم معلومه گوشی پیچوندن، حواسمون رو جمع کنیم که موقع اشتباهی از ما سر نزنه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم، ممنونم از شما. قول بگیرم برای جلسات آینده ان شاء الله ادامه مطالب رو برامون بفرمایید.